بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السابع فی خیار العیب اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیا علی سلامت العین من العیب و انما ترک اشتراطه صریحا اعتمادا علی اصالت السلامه. خب اونایی که جلسه آخر عرض کنم گذشته نبودند اطلاع داشته باشند، ما عرض کنم خدمت شما از صفحه 238 بحثمون رو، بحث رسمیمون رو رها کردیم. قرار شد که عرض کنم از خیار عیب که صفحه 270 هست شروع بکنیم. از اون صفحه 238 توی هفته گذشته و اون پنجشنبه قبلش حدود عرض کنم 6 جلسه ما خوندیم، 6 جلسه پروپیمون هم خوندیم، یه 18 صفحه رفتیم جلو. رو کانال هم اومده دیگه، حالا دوستانی که میخوان استفاده کنن الان رو کانال هست، کسی میخواد اونا رو استفاده کنه. تا صفحه 256 گفتیم، یه 14-15 صفحه دیگه باقی مونده دیگه. پنجشنبه حالا یک جلسه دو جلسه هرچی زورمون برسه انشالله تا قبل از عید ایام نوروز انشالله بنا داریم این رو تمامش بکنیم. حالا بعد از عید باز ببینیم میتونیم یه تیکه‌ای رو اینجوری عرض کنم بخونیم، بلکه انشالله دیگه چیزی ازش باقی نمانه. و اما خیار عید، ببینید دوستان، مطلب اولی که ایشون در خیار عیب مطرح میکنه اصل سلامت عین است. اگر شما مالی رو خریداری کردید بعد معلوم شد که این مال معیوب است، خب اینجا خیار عیب ثابت میشه. سوال این است که این خیار عیب آیا منوط به این است که شما سلامت این مال رو شرط کرده باشید؟ مثلا شما فرض کنید یه ماشین لباسشویی میخرید، به طرف بگید آقا من به این شرط میخرم که این سالم باشه. اگر یه همچی شرطی رو کردید بعد وقتی بردید خونه دید نه این ناسالمه، سالم نیست، معیوبه، عبدی رو خریدید شرط سلامت کردید بعد رفتید خونه دیدید نه این سالم نیست، اینجا خیار عیب میاد؟ یا نه ما میخوایم بگیم که حتی اگر شما شرط سلامت هم نکرده باشید اصل اولیه و قاعده اولیه این است که این جنس باید سالم باشه و اصل اگر سلامت اون مبیع است، اصل اگر سلامت این جنسه، چه شما شرط کرده باشید چه شما شرط نکرده باشید این اصل سلامت وجود داره. ولذا اگر جنس معیب در بیاد ولو شما شرط سلامت هم نکرده باشید باز این آقا خیار عیب داره. کسی که جنس معیب رو دریافت کرده خیار عیب داره. ایشون می‌فرماید که این دومی درسته، اطلاق عقد بدون این که نیاز به شرط کردن داشته باشه، خود اطلاق عقد اقتضا دارد که عقد مبتنی بر سلامت عین از عیب واقع بشه بدون این که نیاز باشه شما شرط بکنید. و اگر در ضمن عقد سلامت رو شرط نمی کنند به خاطر اعتماد و تکیه بر همین اصل سلامته، یعنی چون تکیه بر اصل سلامت می کنند نیاز نمی بینن که اینو شرط بکنن. دوستان بزرگوار، اگر ما اصل سلامت رو نداشتیم اون عقدی که شرط سلامت درش نشده باشد اصلا باید باطل باشه. می دونید چرا؟ چون جنسی رو که شما دریافت میکنید اگر اون جنس غائب باشه چطور باید اوصافش رو ذکر بکنید؟ یکی از اون اوصاف چیه؟ سلامت مبیعه. شما یه جنسی رو که غائب است، عین شخصیه غائبه رو میخواید بخرید، خب اون عین شخصیه غائبه رو باید اوصافش رو ذکر بکنید، ولی میشه مال مجهول. یکی از اون اوصاف چیه؟ سلامت. شما اگه اصل سلامت رو نداشته باشید، از بین اوصاف باید سلامت رو هم ذکر بکنید، که اگر ذکر نکنید بیعتون میشه بیع مال مجهول و باطله، و حال که احدی از آقایون حرف از بطلان نزده. این نشان از این است که این سلامت ما بخوایم یا نخوایم، شرط بکنیم یا نکنیم، عرض کنم وجود داره. بله، مگر یک کسی از روز اول بگه آقا این جنس سالم نیست، یعنی شرط عدم سلامت بکنه، خب اون باشه. بله، شما ماشین لباسشویی خراب شده، درستم نمیشه، میگه آقا من میخوام یه ماشین نو بخرم، این وانتیا که میان این عرض کنم چیزا رو بخرم، میگه آقا این سالم نیست تو ببری، دیگه نمیتونه فردا بیاد بگه آقا جنس ناسالم به من فروختی، خب تو روز اول گفتی اینو بهش. اگر شرط عدم سلامت بکنه، خب بله اونجا دیگه خیال نیست. اما اگر جنس رو به عنوان سالم بخره، چه شرطش رو بکنه چه نکنه، عرض کنم این شرط وجود داره. رو همین حساب دوستان، آقایون علما در بیع عین غائبه اشتراط صفاتی که در ثمن تأثیر داره رو لازم میدونن. اما همین آقایونی که گفتن هر صفتی که در عرض کنم ثمن تأثیر داره اینا رو باید بگید، همین آقایون حرفی از اصل عذر میخوام، حرفی از سالم بودن به عنوان یکی از اوصاف نزدن، که این وصف رو هم شما باید ذکر بکنی، و این معناش این است که اصل سلامت وجود دارد، چه شما ذکرش بکنی چه ذکرش نکنی. و لذا دوستان ایشون مثال که میخواد بزنه، میگه اگر کسی عبدی رو بخره که نمیدونه سالمه یا سالم نیست، مثلا نمیدونه این سالمه یا فلجه، حالا فرض کنید عبدم اونجا حضور نداره که این ببینتش، ایشون میفرماد این مشتری بر اساس اصل سلامت اگر این رو خرید، عرض کنم طبیعتا اگر بعدن دید فلجه، میتونه این معامله رو فسخش کنه، برگردونه به مالکش و پولش رو پس بگیره. و اگر میگیم خیار داره، بر اساس اعتماد به اصل سلامته. مثل اینکه تو جاهای دیگه ما اعتماد میکنیم به این اصلهای از این دست. مثلا فرض بکنید شما اگر یک جنسی رو سابقا دیده باشید، مثلا یه هفته پیش یه ماشین رو، یه ماه پیش یه ماشین رو دیدید، الان به اعتماد رؤیت سابقه میخرید، میگید من همون ماشینی که یک ماه پیش دیدم میخرم ازن. خب اینجا هم دوستان شما وقتی اعتماد کردید به رؤیت سابقه، اگر ماشین رو براتون آوردن دیدید، این اوصافش خیلی تفاوت کرده، تو این یک ماه دست یک عرض کنم تازه راننده بوده، یه 5-6 بار باش تصادف کرده، رنگ عوض کرده، خلاصه قرودبه شده، موتورش مشکل پیدا کرده، خب این میتونید معامله رو فسخش کنید، ولو شما شرط این امور رو نکرده باشید، چون اعتماد به رؤیت سابقه کردید، باید همون جنس رو تحویل شما بده، نه یه چیزی که عرض کنم اوصافش تغییر کرده باشه. یا مثلا یه کیسه رو مثلا برنج ریختن توش، بایع به شما میگه این برنج مثلا 12 کیلوه، شما هم به اعتماد وزنی که بایع به شما گفته چیکار میکنی؟ میخری میبری، شرط هم نمیکنه که این باید 12 کیلو باشه، اصلا روش نوشته 10 کیلو، شما به عنوان 10 کیلو داریم میخریدش، اخبار بایع برای شما اعتماد ایجاد میکنه، اگر رفتی دیدی 8 کیلوه میتونی چکار کنی؟ برگردونی اعتراض کنی که آقا 2 کیلوی دیگه شو باید بگذاری روش. خلاصه چطور در اخبار بایع به وزن، در اعتماد به رؤیت سابقه، تو اینجور موارد ما شرط کردن مجدد نمیخوایم، تو اصل سلامت هم یه همچی وضعیتی وجود داره. ایشون برای اصل سلامت 2 عبارت از کتاب تذکره مرحوم علامه نقل میکنه، اونا دیگه عبارت خوندنیه، باید براتون بخونم، نگاه کنید عبارت رو. از سابع فی خیار العیب اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیا علی سلامت العین من العیب. دوستان این اطلاق یعنی چی؟ یعنی این که توی عقد شما حرفی از سالم بودن نبودن مبیع نزنی، نسبت به سالم بودن عقد و مطلق بیاری، ها؟ میگه اطلاق عقد همین که شما عقد رو آوردی و حرفی از سالم بودن نبودن نزدی، این اطلاق اقتضا دارد وقوع عقد را مبنی بر سلامت عین از عیب، یعنی این عین باید از عیب سالم باشد. و انما ترک اشتراطهو، ترک شده از اشتراط این سلامت عین صریحاً، صریحاً شرطش نکرده. به خاطر چی؟ این اعتمادن دوستان مفعول له است برای ترکه، به خاطر این که اعتماد کرده بر اصالت سلامت. یعنی ما یه اصل سلامت داریم که طرفین معمولاً میدونن که جنس رو که داره میفروشه باید سالم باشه، جنس معیوب نباید تحویل طرف بده. و الا، یعنی اگر اعتماد بر اصل سلامت نبود، لم یصح العقد، اساساً اصل عقد میشد باطل. از چه جهت باطل بود؟ من جهت الجهل به صفت العین الغائبه. شما اگر یک جنسی رو که غائبه بفروشی باید اوصافش رو ذکر کنی. اگر اصل سلامت نبود، یکی از اون اوصافی که باید ذکر میشد چی بود؟ همین سلامت بود. و اگر ذکرش نکردی مال مجهول فروختی، ولذا باید بگی بی باطله. و الا لم یصح العقد من جهت الجهل به صفت العین الغائبه. و هیه، یعنی این صفت مجهوله، جهل به صفت یعنی صفت مجهوله دیگه، این صفت مجهوله صحتها التي هي من اهم ما يتعلق به الاقراض. این صحت این عرض کنم خدمت شما عین، عذر میخوام، اون صفت مجهوله صحت عین است، همون صحتی که از اهم اوصافی است که اقراض بهش تعلق میگیره. این که دوستان میگه از اهم اوصافی است که اقراض بهش تعلق میگیره، میدونید ما هر صفتی رو لازم نیست ذکر بکنیم. مثلا شما یه اسبی رو میخوای عرض کنم بفروشی، اینکه دم این اسب مثلا نیم متر باشه یا 53 سان، این اهمیتی نداره، این یه وصفی است، اما این اهمیتی نداره، تو قیمت اثر نداره، غرضی هم کسی بهش تعلق نمیگیره، یعنی غرض خاصی نداره نسبت به اینکه حالا دمش 50 سان باشه یا 53 سان. اینا رو لازم نیست آدم ذکر بکنه. این که میگه من اهم ما یتعلق به الاغراض، میخواد بگه این سلامت غرض مهمی بهش تعلق گرفته، لذا حتما باید ذکر بشه. این مثل 50 سانت و 53 سانت دوم اسب نیست که یک کسی بگه حالا باشه یا نباشه چه اهمیتی داره. نه خیر، اتفاقا مهمترین چیز برای هر جنسی سلامتشه، این از اوصاف مهم است و حتما باید ذکر بشه. پس معلوم میشه ما اون اصل سلامت رو داریم، ولذا رو همین حساب که دوستان ما گفتیم اطلاق عقد اقتضاء سلامت این رو داره، اتفقوا فی بیع العین الغائبه، اتفاق دارن علما در بیع عین غائبه، الاشتراط ذکر صفات التي یختلف الثمن باختلافها. آقایون علما در بیع عین غائبه، یعنی وقتی شما عینی رو که غائب است و ندیدیش قبلا، الانم نمیبینیش، میخوای بخری، گفتن حتما شرط است که صفاتی که تو ثمن تأثیر داره اونا رو ذکر بکنید، یعنی اون صفات رو بگید. شما نمیتونی بگی آقا من یه ماشین از شما میخرم، حالا این ماشین مدلش چنده، مدلش میخواد 94 باشه، میخواد 85 باشه، اینجور که نمیشه معامله کرد، باید مدلش رو بگید، چون مدل تو قیمت اثر داره. اینکه رنگ داره یا نداره تو قیمت اثر داره، باید ذکر کنید. اینکه موتورش مثلا شکستگی داره یا نه، شاسیش کشیده شده یا نشده، اونایی که تو قیمت تأثیر داره اگر این غائب است باید ذکر بشه، چون دیده که نشده که، باید اینا رو ذکر بکنید. ولم یذکروا اشتراط صفت الصحه، اما همین آقایونی که گفتن این صفات رو باید ذکر کنید، شرط صفت صحت رو نکردن، گفتن صفت صحت رو لازم نیست بگید، ذکرش نکردن. فلیس ذلک، پس نیست این عدم ذکر اشتراط صفت صحت، این ذلک رو بزنید به این عدم ذکر، عدم ذکر اشتراط صفت صحت نیست، الا من حیث الاعتماد فی وجودها علل اصل. علل اصل اینه بر اصل سلامت، یعنی اینا تکیه کردن بر اصل سلامت که این حرفو زدن، و الا اینجور نیست که صفت صحت صفت مهمی نباشه، نه مهمه، اما چون اصل سلامت رو داریم دیگه نگفتن باید حتما ذکر بشه. فان من یشتری عبدا اون کسی که عبدی رو میخره لا یعلم انه صحیح سویون ام فالج مقعد، که نمیداند این عبد صحیح هست و سالم، سوی یعنی بی عیب، ام فالج مقعد. فالج تو لغت دوستان یعنی شخص فلج، مقعدم یعنی زمینگیر. عبد مثلا فرض کنید شما اصلا ندیدیدش، یا اگرم دیدید از دور دیدید اینجا نشسته بود، نمیدونی پاش فلجه یا نه سالمه میتونه راه بره. ایشون میفرماید من یشتری عبدن که لا یعلم که این سالمه یا ناسالم، لا یعتمد فی صحته الا الا اصالت السلامه. این آقا اعتماد و تکیه نکرده در صحت این عبد مگر بر اصل سلامت. کما یعتمد من شاهد المبیع سابقا الا بقائه الا ما شاهده. بله یعتمد من شاهده، من فاعل یعتمد و من غلط خوندم. همچنان که اعتماد میکنه کسی که مبیع رو سابقا دیده، یه ما پیش این ماشین رو دیده، عرض کنم خدمت شما، اعتماد کرده علا بقائهی علا ما شاهدهو، میگه خب این ماشینی که یه ما دیدم تو این یک ما که بنا نیست تغییر خاص کرده باشه، من همونو از تو میخرم. اینجا فلا یحتاج الی ذکر تلک صفات فی العقد، لازم نیست صفاتی که یک ماه پیش تو این عرض کنم خدمت شما ماشین دیده حتما الان ذکرش بکنه، یکی یکی بگه آقا این ماشین این ویژگی ها رو باید داشته باشه. ویژگی که قبلا دیده اعتماد بر همونا بکنه کفایت میکنه، و لذا اگر خلافش در بیاد چی داره؟ خیار داره. و کما یعتمد علی اخبار البایه بالوزن، اگر بایه اومد با این کیسه 10 کیلو برنج داره و من اعتماد کردم، دیگه لازم نیست حتما وزنش بکنم. میدونید وزن مبیع باید مشخص باشه تو مبیع هایی که وزن میشن. شما نمیتونی یه جعبه میوه رو بخری بدون وزن کردن، بگی آقا جعبه اینقدر. الان متاسفانه گاهی اتفاقا میفته این بیع ها هم از جهت شرعی به یه باطل است. البته باطل معناش این نیست که نمیشه مصرفش کرد، اون یه داستان دیگه ای داره. الان دیدید گاهی وانتی ها خصوصا تو جاده ها کیسه ای مثلا سیب زمینی میفروشن، میگه چند کیلو، میگه نمیدونم. یا سبدی مثلا انگور میفروشن، خب انگور رو کیلویی میفروشن تو بازار، نباید سبدی فروخت. هر چیزی هر جور تو بازار معامله میشه باید عوضین معلوم باشه. اگر وزن نیست باید وزنش معلوم باشه، اگر کیلیست باید کیلش معلوم باشه، اگر عددیست باید عددش معلوم باشه، تا بیع کامل و صحیحی باشه. خب حالا اگر من وزنشو نمیدونستم، خودم وزن نکردم، اما تکیه کردم به اخبار بایه، بایه میگه من وزن کردم 10 کیلو کافیه، لازم نیست حتما دوباره برم من وزنش بکنم جلو چشم خودم وزن بشه، اینم کفایت میکنه. لذا ایشون میفرماد تو سلامت هم ما بر اصل سلامت میتونیم تکیه کنیم. حالا جناب شیخ، یه لحظه حواست به من باشه، جناب شیخ انصاری تا الان خلاصه و چکیده و چلیده شده یه حرفش چی بود؟ این بود که اصل سلامت یک اصلیست که میشه بهش تکیه کرد. حالا میخواد بگه آقا این حرف حرف من نیست، فقط دیگرانم همینو گفتن. قالف تذکره الاصلو فی المبی من الاعیان و الاشخاص از سلام من العیوب و صحه. اصل در مبیع اعیان و اشخاص مبیع این است که این سالم از عیوب باشه، این است که این صحیح باشه. از صحه دوستان عطف به سلامت ها، عطف به عیوبش نکنی ها، بگی سلامت من العیوب و صحه، نه از سلامت من العیوب و صحت، و اصل صحت، اصل سلامت. فاذا اقدم المشتری على بذل ماله فی مقابله تلك العین، اگر مشتری اقدام کرد که پولشو بده در مقابل این عین، همین عینی که اصل درش سلامته، فانما بنی اقدامه على غالب ظنه، مبتنی است اقدام این آقای مشتری، آقای مشتری مبتنی کرده اقدام خودش رو بر غالب ظنش، المستند الى اصالت السلامه. پس ببینید این اصل سلامت و تکیه کردن بر اصل سلامت رو علامه هم قبول داره. این یک عبارت. عبارت دوم، و قال فی موضع آخر، مرحوم علامه در یک جای دیگر تذکره فرموده اطلاق العقد و اشتراط السلامه یقتضیان السلامه علی ما، چه عقد رو مطلق بگذاره چه شرط سلامت بکنه، در هر دو صورت هر دو اقتضا دارن سلامت رو طبق اون چه که گذشت. حالا مامر خود علامه در تذکره چیه؟ من ان القضاء العرفی. قضاء العرفی یعنی حکم عرف، قضاء یعنی حکم، حکم عرف. یقتضی ان المشتری انما بذل ماله بناء على اصالت السلامه. عرف وقتی یه معامله انجام میشه حکم میکنه به این که مشتری مال رو که داره میده، ثمن رو که داره میده، بنابر اصل سلامت میده، مبیع سالم میخواد. فکأنها مشترطتون فی نفس العقد. همین مشتری که عقد رو مطلق گذاشته و توی عقد حرفی از سلامته بگید مبیع نزده، انگار شرط سلامت رو کرده با وجود اصل سلامت. اینم دوستان عبارت دوم از مرحوم علامه. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، من یه سوال از شما بکنم. انصراف مبیع به فرد صحیح از چه بابی است؟ این سوال وارد جواب که بشم یه مقدار خودشو نشون میده، خیلی روشن نیست الان. ببینید دوستان، یه وقت هست شما میگید که به همین بیانی که تا به حال میگفتیم، میگفتیم اطلاق عقد حکم چی رو داره؟ حکم شرط رو داره. یعنی وقتی شما توی عقد شرط سلامت رو مطرح نمی کنید، به تکیه بر چی؟ بر اصل سلامت. درست مثل اون وقتیست که شما شرط سلامت رو مطرح کردید، انگار گفتی آقا من این جنس رو میخرم به شرط این که سالم باشه. تکیه بر اصل سلامت مثل شرط کردنه، انگار شما شرط کردی. چه تو اگر شرط کرده باشی و اون شرط رو نداشته باشه، شما خیار داری. الان هم همون وضعیت رو داره. یه وقت هست اینجوری میگیم، مثل شروط دیگه. چطور شروط دیگه؟ مثلا یه کسی میگه من این عبد رو میخرم به شرطی که سواد نوشتن و خوندن داشته باشه، به شرط این که خیاطی بلد باشه، به شرط این که مثلا این عبد سفید پوست باشه. شرط میکنید، اینم یک شرطه مثل شرطهای دیگه، فقط شما ذکرش نکردی مبتنی بر اصل سلامت خریدی. یه وقت هست اینجوری میگیم که تا به حال همینجور گفتیم. اما یه وقت هست یه کسی میگه نه، انصراف یعنی انصراف مبیع به صحیح از باب انصراف مطلق است به فرد صحیح. یعنی کار به شرط نداریم، میگیم شما هر لفظی رو مطلق ذکر بکنی، دقت کنید چه عرض میکنم، هر لفظی رو مطلق ذکر بکنی اطلاقش انصراف به فرد صحیح داره. کار نداری به این که یه اصل سلامتی داریم که بر اساس اون اصل سلامت اطلاق به معنای بگید شرط کردن این است که شما شرط رو ذکر کردید. اینجور نمیگه طرف، میگه آقا اطلاق هر لفظی انصراف دارد به فرد صحیح. ایشون میفرماد، شیخ انصاری ها میگه من این دومی رو قبول ندارم که شما بفرمایید اطلاق انصراف داره به فرد صحیح در همه جا، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ ایشون میفهمد اصل این انصراف مخدوشه، ما قبول نداریم هر لفظ مطلقی منصرف به فرد صحیحه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما مثلا گفتی آقا من نذر میکنم روز شهادت مثلا امام حسین علیه السلام روز عاشورا مثلا گوسفند بکشم، بعد میره گوسفند بخری، صاحب اون گله گوسفند میگه آقا تو مگه نمیخوای ذبحش کنی؟ میگی چرا؟ میگه آقا من یه گوسفند دارم پاش شکسته، کیلو 2 تومن ارزونتر بهت میدم، شما این گوسفند پاش شکسته رو ببر ذبحش کن. هیچیش هم نیستا، اتفاقا امروز صبح یه سنگی خورد به پاش شکست، برای من درد سره، اما برای تو فرقی نمیکنه، تو میخوای ذبحش کنی دیگه. شما میتونی گوسفند پا شکسته رو نذر کردی گوسفند بکشی، حرفی هم از سالم بودن این گوسفند نزدی. میتونی گوسفند پا شکسته رو ببری ذبحش کنی؟ چون میفهمد بله میتونی. و حال اینکه دوستان اگر اطلاق انصراف به صحیح داشته باشه، به فرد صحیح داشته باشه، نمیشه، چون شما نذر کردی یا قسم خوردی که گوسفند بکشی، گوسفندم مطلقه. مطلق اگر انصراف به فرد صحیح داره، شما اگر گوسفند پا شکسته بکشی باید بگی نذرت ادا نشده. و اون که نذر ادا شده، هیچ کس هم فتوا نداده که گوسفند پا شکسته رو نمیشه به عنوان نذر کشت. پس معلوم میشه دوستان ما انصراف اینجوری نداریم. اصلا انصراف مطلق به فرد صحیح همه جایی نیست. این اولین اشکال. اشکال دوم دوستان این است که انصراف دوستان مال کلیه. شما یه وقت هست یه گوسفند کلی رو میخرید. گوسفند کلی که میگم یعنی با ذکر اوصاف، میگید من یه گوسفندی با این 4 تا ویژگی از شما میخرم. این گوسفند کلی است، یستقا علی کثیرین، مصادیق متعددی ممکنه داشته باشه. اونجا جا داره که یه کسی بگه این کلی منصرفه به مثلا فلان فرده. اما در بحث ما دوستان خیلی وقتا شما بیع عین شخصیه غائبه میکنی، کلی اصلا نمیخری. طرف میگه آقا من یه گوسفند دارم تو خونه، همی یه دونم بیشتر نیست، همون گوسفند رو میخواد به شما بفروشه، نه کلی گوسفند رو. بعد میگه خب اون گوسفند رو که من ندیدم، اوصافش رو برام ذکر کن. ببینید اوصاف رو شما وقتی ذکر میکنید، یه وقت از اوصاف کلی رو ذکر میکنید، میگید یه گوسفند با این ویژگی ها، نه گوسفند خاصی که مثلا تو خونه است الان داره علف میخوره، نه کلی گوسفند رو میفروشی با ویژگی های خاص. بعد اون ویژگی ها رو چیکار میکنی؟ تأمینش میکنی. اونجا حرف از انصراف زدن جا داره. اما تو بحث ما بیع عین شخصیه غائبه مال یه فرد بیشتر نیست. خب وقتی یه فرد شد که دیگه انصراف معنا نداره که بگی آقا این انصراف به این فرد داره. اصلا کلی و فردی وجود نداره که شما بخوای بگی انصراف داره. لذا در ما نحنفی که بحث عین شخصیه غائبه است، جای بحث از انصراف مطلق به فرد صحیح نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که دوستان مرحوم شیخ برای این انصراف ذکر میکنه اینه که مقتضای این قاعده، قاعده انصراف به فرد صحیح، مقتضای این قاعده که فرمودید عرض کنم خدمت شما انصراف داره به فرد صحیح، این عرض کنم کلی، البته کلی که دیگه ما از کلی بودن درش آوردیم، ایشون میفرمان مقتضای این قاعده این است که عقد از ابتدا رأساً بر معیب واقع نشود. یعنی وقتی این انصراف وجود داره، اگر انصراف رو پذیرفتیم ما باید بگیم عقد از اول رفته روی جنس صحیح نه معیب. لذا روی معیب اساساً عقدی واقع نشده، نه اینکه عقد واقع شده اما شما خیار داری که معامله رو فسخ بکنی یا نکنی. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من یه ماشین رو به شما فروخته باشم، بعد وقتی میخوام به شما تحویل بدم یه اصل تحویل شما بدم، بگم آقا اون شما رو اینور اونور میبره، اینم شما رو اینور اونور میبره، ها شما خیار داری اینجا یا به باطل نسبت به اصل؟ نسبت به اصل به باطل، اصلا به این وجود نداره نسبت به اصل. شما از من ماشین خریدی، من که نمیتونم به جای ماشین به شما اسب تحویل بدم. که اینجا اگر این انصراف وجود داشته باشد، عقد رفته روی صحیح با وجود این انصراف. معناش این است که روی جنس معیب، مبیعی که عیب دارد، اصلا عقدی نرفته تا شما بگی آقا این آقا میتونه امضا کنه، میتونه فسخ کنه. عقد باطل اصلا. پس این انصراف به این دلیل سوم هم حرف درستی نخواهد بود. لذا دوستان باید برگردید به همون بیان خودمون، از این انصراف دست بکشید، برید سراغ این بیان، بگید آقا اصل سلامت باعث می شود که ما اطلاق رو حمل کنیم بر به یه مشروط. بگیم آقا اگر شما توی عقد شرط سلامت نکردید، بنابر اصل سلامت مثل اون بیعیست که این شرط سلامت توش اتفاق افتاده. اگر این آقا از روز اول میگم آقا من این جنس عرض کنم عین قائبه شخصیه رو به شرط سلامت میخرم؟ شما چی میگفتید؟ میگفتید اگر این شرط سلامت توش نبود خیار داره، الان هم همونو بگید. نگاه کنید عبارت رو. و من ما ذکرنا یظهر، از اون چه که ما ذکر کردیم روشن شد، ان الانصراف لیس من باب انصراف المطلق الى الفرد صحیح. این انصراف یعنی انصراف مبیع به فرد صحیح. این انصراف از باب انصراف مطلق به فرد صحیح نیست تا این اشکالات بهش وارد بشه، لیرد علیه اولا ثانیا ثالثا، تا این سه تا اشکال بهش وارد بشه. یعنی بیان ما انصراف مطلق به فرد صحیح نبود و این انصراف رو ممکنه بهش اشکال کنیم. اشکالاتش چیه؟ اولا منع الانصراف. یک کسی بگه اصلا ما همچه انصرافی نداریم و لذا لا یجری فی الایمان و النذور، رو همین حساب تو قسمها توی نذرها این انصراف رو آقایون قبول ندارن. شما نذر کردی، قسم خوردی روز عاشورا یه گوسفند بکشی جلو پای عزادارای امام حسین علیه السلام، الان یه گوسفند پاشکسته میخوای بکشی، چه اشکال داره بکش؟ با اینکه گوسفندی که شما گفتی قید نکردی که سالم باشه یا ناسالم باشه. ایشون میفهمد خب اگر این گوسفند مطلق انصراف داشت به فرد صحیح، شما نباید این گوسفند پاشکسته رو میتونیستی بکشی، و حالی که آقایون فتوا دادن که اشکالی، پس معلوم میشه این انصراف انصراف درستی نیست. این یک. دو، و ثانیاً عدم و جریان این انصراف فی ما نحن فی. کمکم کنید دوستان، فی ما نحن فی یعنی کجا؟ یعنی تو بحث خیار عیب، تو بحث خیار عیب که بحثمون خیلی وقتا در مورد عین شخصیه بگو غائب است، نه خیلی وقتا بلکه همیشه بحثمون سر بیع عین شخصیه غائب است. چون میدونید کلی وقتی ما میگیم، البته کلی هم اصل سلامت رو داره، اما دیگه اونجا خیار توش نیست. طرف وقتی جنس معیب رو آورد باید ببره یه جنس دیگه بیاره، تعویض بکنه، تبدیل بکنه در واقع. لذا بحثمون عمدتاً مربوط به اینجاست، عین شخصیه غائبه. اینجا جاری نمیشه. چرا؟ لعدم کون المبی مطلقا، چون مبی ما مطلق نیست. مطلق نیست یعنی کلی نیست، بل هو جزئیون حقیقیون خارجی. و دوستان بزرگوار، انصراف کجا میاد؟ انصراف تو کلیات میاد، که یه کلی رو شما عرض کنم فروخته باشه بگیم این کلی منصرف به فلان فرده، اما وقتی بحث سر جزئی حقیقی خارجی است دیگه بحث انصراف اصلا مطرح نخواهد بود. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، و ثالثاً به ان مقتضاه، مقتضاه یعنی مقتضای این قاعده انصرافی که شما فرمودید، انصراف مطلق به فرد صحیح، مقتضای این قاعده عدم و وقوع العقد رأساً علی المعیب. نسبت به معیب باید بگید اصلا عقد واقع نشده. دوستان بزرگوار، عقد واقع نشده یعنی چی؟ یعنی عقدی نیست که شما بخوای بگی جواز فسخ دارد یا ندارد، شما مخیری به اینه که فسخ کنی یا قبول بکنی. وقتی میگیم خیار دوستان، معلوم میشه عقدی هست که صحبت از خیار پیش میاد. باید عقدی باشد که ما بگیم آقا خیار داریم که اون عقد رو بپذیریم یا نپذیریم. اینجا ایشون میفرماد نسبت به معیب مقتضای این قاعده این است که اصلا عقد رأسا واقع نشده. فلا معنا لامضاء العقد الواقع علی او فسخهی، فسخ رو عطف به امضا کنید، دیگه معنا نداره که ما این عقدی که واقع شده بر این معیب رو بگیم امضا بکنیم یا فسخ کنیم، حتی یثبت التخییر بینهما، دیگه جای خیار عرض کنم نیست. لذا دوستان ما انصراف مطلق به فرد صحیح رو قبول نداریم. آقای شیخ انصاری پس چی رو قبول داریم؟ میگه همون حرفی که قبلا گفتیم. و لذا میگه و دفع و جمیع هازا، این دفع مبتدا به انوس میشه خبرش، دفع مبتدا به انوس میشه خبرش، دفع جمیع این اشکالات، این هازا یعنی این اشکالات سگانه، دفع همش میدونه به چیه؟ به اینه، به انوس و صحه قد اخذ شرطن فی العین الخارجیه نظیر معرفت کتابت. گاهی این وصف صحت شرط قرار میگیره در عین خارجی. عین خارجی که میگه یعنی کلی نه، یک عین شخصیه قائبه شما شرط سلامتش رو میکنی، مثل معرفت کتابت میگی آقای عبد باید کتابت بلد باشه، یا غیر معرفت کتابت میگی عبد باید سفید پوست باشه، باید خیاطی بلد باشه، باید مثلا جوان باشه، یه شرطه اینجوری رو میکنی. من الصفات المشروطه فی العین الخارجی، نظیر ایناست. و این میگیم آقا این که شرط رو شما ذکرش نکردی توی عبارت، میگه درست ذکرش نکردم اما تکیه کردم بر چی؟ اصل سلامت. و انما استغنی عن ذکر وصف صحه، بی نیاز شدیم ما از ذکر وصف صحت لاعتماد المشتری فی وجودها علل اصل، علل اصل یعنی علا اصل سلامه. این علت این که این آقا توی متن عقد وصف صحت رو ذکر نکرده، علتش این است که اعتماد کرده بر اصل سلامت. کل این المرئیه سابقا حیث یعتمد فی وجود اصلها و صفاتها علال اصل، درست مثل اینی که شما سابقا دیدی الان دیگه اوصافش رو ذکر نمی کنی. چرا؟ چون اعتماد کردی در وجود اصل اون عین و صفاتش. وجود اصلش یعنی این که اصلش رو یک ما دیدی اصلش از بین نرفته، صفاتش هم یعنی اون اوصافی که داشته اون هم از بین نرفته، اینا رو بر اصل در واقع اعتماد کرده. این اصل یعنی چی؟ باریکلا، این اصل یعنی اصل بقاء عین یا اصل بقاء صفات، اصل عدم تغییر در صفات. این اصل آخری اصل سلامت نیست، اون هم استصحاب بقاء عین و بقاء صفات عینه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب شما بمونه سوالتون دیگه. ایشون که انصراف اصلا قبول نداره، اونی که ادعا کرده شاید کثرت وجوده، یعنی معمولا غالب موارد مبیع سالمه. نه اما به نظر میرسه من کثرت وجود بهتر میتونه دلالت بر این انصراف بکنه تا اینکه بگید استعمال. الان اونم من نفیش نمی کنم، بله. ببینید یه وقت شما میگید آم من این لفظ را معمولا تو این معنا استعمال میکنم، یه وقت هست میگه جدای از این که من استعمال میکنم وجود خارجی سالم بیشتر از معیبه. دقیقا ما هیچ کدوم رو نفی نکردیم، هر دو اگر کسی انصراف رو بپذیره ظاهرا هر دو هست. همین انصراف حالی که آقا فرمودن میخواید بگید دیگه، یعنی ممکنه حالتهای مختلف داشته باشه. بله ببینید دوستان، مرحوم شهیدی، حالا دیگه سوال کردن من ورود پیدا میکنم ولی بنا نداشتم ورود به این بحث پیدا بکنم. مرحوم شهیدی دوستان تو این اولن و ثانین و ثالثن که مرحوم شیخ مطرح میکنه، به ثالثن که میرسه میگه بین این سه تا عمده همین ثالثنه و الا اون دو تای قبلی رو میشه جواب داد. ببینید عبارت ایشون اینه، میگه هاذا هو العمده، یعنی این ثالثن اشکال اصلی ماست، لامکان دفع الاول و اون ثانی، یعنی هر دو تا اولی و دومی قابل دفعن. میگیم اولی رو چجوری دفعش میکنی؟ میگه دفع اول به اینه، به ان المراد من الانصراف هو فی مقام المعاوضه و ایراد البیع علیه لا مطلقا. آخه توی اون اشکال اولا دوستان ایشون رفت سراغ نذر و قسم و امثال اینها، ایشون میگه شما مقام رو که در نظر بگیرید این انصراف خودشو نشون میده، چون مقام مقام چیه؟ مقام مقام بیعه، مقام معاوضه است. تو مقام معاوضه این انصراف وجود داره، ولو در مقام نذر و قسم و امثال اینها این انصراف وجود نداشته باشه، لذا شما نباید قیاسش کنید به قسم و نذر. این در واقع رد اون اشکالی که ایشون تو اولن کرد. و دفع و ثانی، اما نسبت به اون دومی ایشون میگه به ما اشرنا الیه سابقا من ان المراد منه الانصراف الحالی للوجودی. آخه انصراف دو جور داریم، یه انصراف وجودی است تو کلی میاد که افراد، یعنی در واقع انصراف داره به یک فرد خاصی از وجود این کلی، یعنی افراد این کلی. یه وقت هست انصرافت انصراف حالیه، یعنی یک فرد جزئی حقیقی خارجی است که انصراف داره به یک حالت خاصی از همون فرد جزئی، که اگر این باشه دیگه طبیعتاً اون اشکال دوم هم عرض کنم خود به خود دفع میشه. اما برای سومی ایشون دیگه اشکالی مطرح نمی کنه. ببینید شهیدی دوستان در ذیل ثالثاً، یعنی تو سومی این حرف رو میزنه و حرف آقایون رو تایید میکنه. نه چرا؟ چون آقایون در بحث صحیح و معیب، صحیح و معیب رو عرفی معنا میکنن، یعنی صحیح رو معنا کردن، معیب رو هم معنا کردن. معیب اونیست که عیب دارد، عیب رو هم چی معنا کردن؟ خروج از خلقت اصلیه. نگاه کنید لمعه تو باب عیب، مثلا از شما سوال میکنم دقت کنید به این نکته‌ای که عرض میکنم، اگر یک کنیز رو میخوان بفروشنش، یه قیافه معمولی داره این کنیز، اما اومدن آرایشش کردن فروختنش، بعد معلوم شد که این قیافه آرایش کرده قیافه خودش نیست، قیافه خودش یه چیز دیگه است. اینجا آقایون میگن خیار عیب وجود داره، خیار تدلیس، خیار تدلیس. چرا بهش نمیگن خیار عیب؟ چون میگن این قیافه اولیه خودش عیب نیست، براش عیب محسوب نمیشه. چرا؟ چون عیب رو ما چی معنا میکنیم؟ خروج از خلقت اصلیه. عیب معنا داره، معنای خاص خودشو داره. ممکنه شما بگید آقا این تو نظر چون پاشکستن تأثیر نداره، میخوان ذبحش کنن، چه پاشکسته باشه چه نشکسته باشه تو نظر اثری نداره، درستم است. اما این باعث نمیشه که ما اینو عیب ندانیم. عیبه. اونایی که گفتن انصراف دارد مطلق به فرد صحیح، از این صحیح چی اراده کردن؟ همین معنایی که ما برای صحیح و معیب معنا میکنیم و اراده میکنیم، غیر از این اراده نکردن. نه اون بحثش چیز دیگه است. ببینید اون اینه، شما یک جنسی رو میخوای بفروشی، الان شما میای به من میگی آقا من یه پراید دارم میخوام به شما بفروشم، پرایدم شهرستانه من ندیدمش، به من چیکار میکنی؟ میگی آقا این پراید من مدل 86، رنگش اینجوریه، رنگ دارد یا ندارد، اوصافشو ذکر میکنی. سوال، آیا چه مقدار از اوصاف رو باید ذکر کنی؟ مثلا این که مثلا عرض میکنم ها، رنگ صندلیش مثلا چه رنگیه، گلاش چه شکلیه، اینا رو لازمه بگی؟ میگیم نه اینا رو لازم نیست بگی، اوصافی رو باید ذکر بکنی که یختلف و سمن به اختلافه ها، تو قیمت تأثیر داره. این که حالا رنگ صندلیش چه رنگیه، این حالا رنگی میخواد باشه، خیلی اهمیتی نداره، اما رنگ خود ماشین تو قیمت تأثیر داره. مثلا سفید باشه با نوک مدادی باشه ممکنه تو قیمت اثر بگذاره، تو اینا رو باید بگی. بیع این شخصیه قائبه رو وقتی شما میخوای انجام بدی که ندیدی، باید برای مشتریت اوصافی را ذکر کنی که غرض بهش تعلق میگیره، اوصافی را که اختلاف ثمن درش به وجود، اونا رو باید بگی، همه شون رو باید. این بحث رو توی خیار رؤیت، این نوارایی که 5-6 تا نواری که هفته پیش بحث کردیم، اونا رو گوش بدید، اونجا بحث شد، اونجا مطرح شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.